شاید دیر از راه برسه، اما میتونیم تا رسیدنش حافظ قطره‌های باقی مونده باشیم. صرفه‌جویی یعنی احترام به آیندگان. امروز چهارشنبه پنجم آذر ماه در تقویم نوشته شده تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله و روز بسیج مستضعفان. آبروی حماسی هستند بسیج، آنها معنا کننده شکوه و سرافرازی هستند، بیانگر کوچه های چاک چاک خرمشهر. آنها نام خرمشهر را زنده کردن در هر قدم، در هر حضور.
پیام ولایت.
یکی از مهمترین و برجسته‌ترین مظاهر هم شجره طیبه بسیج است، هم قبل از شروع جنگ تحمیلی، هم در جریان دفاع مقدس. این تجربه بسیار دشوار و سخت برای کشور و هم بعد از دفاع مقدس تا امروز، مسئله بسیج، تجربه بسیج دارای برکات بسیار بزرگی بوده است و انشاءالله این برکات باید ادامه پیدا کند و ادامه پیدا خواهد کرد.
وقت شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران. براتون آرزوی سلامتی دارم و به قول معروف الهی که سنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه. مراقب خودتون باشید و اگر کار ضروری ندارین لطفاً از منزل خارج نشین با توجه به شرایط هوای تهران و آلودگی که هست. اما شنونده برنامه بعدی ما یعنی کافه سلامت باشید به صرف یک جرعه سلامتی.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت.
کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنی. حرف‌های آرامش بخش برای رفع خستگی روحت می‌شنوی و مسیر سبک زندگی سالم برات روشن میشه و در نهایت با هم به نسخه‌ای می‌رسیم برای سلامت جسم و روحمون.
شما دعوتید به صرف یه فنجون آگاهی توی کافه سلامت با طعم امید، زندگی و تندرستی. از رادیو تهران برای تو، کافه سلامت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. خوش آمدین به کافه سلامت امروز. امیدوارم که الان که دارین صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه، سرما نخورده باشین، آنفولانزا نگرفته باشین. متاسفانه آنفولانزا یکی از بیماری‌های شایع ویروسی هست که معمولاً در فصل یعنی سرد سال، نیمه دوم سال، همه ما درگیرش میشیم، حالا کمتر یا بیشتر. امیدوارم که اینجوری نباشه. اگر اطرافیانتون خیلی دچار بیماری آنفولانزا میشن، امروز میتونید شنونده برنامه ما باشید و با آگاهی که کسب میکنید کنید کمکشون کنید که کمتر دچار این بیماری در واقع سر و پا بشید که هر روز و هر لحظه ممکنه در کمین شما نشسته باشه. خیلی مراقب باشید. خب امروز هم ما در واقع میزبان خانم دکتری هستیم که متخصص داخلی هست و خانم دکتر روزیتا اکرمیان که بناست در مورد آنفولانزای فصلی ما رو آگاه تر کنن و اطلاعات جدیدی به ما بدن و البته پاسخگوی سوالات ما باشن تا انشالله از این بیماری در امان باشیم در روزهای پیش رو و ماهای آینده. 2265-2465 و 2265-2466 شماره تلفن های کافه سلامت و 3094 سامانه پیامکی ما. و اما تابلوی امروز در برنامه کافه سلامت.
روزهای آلودگی ترجیحاً از منزل خارج نشید. این هشدار هست برای عزیزانی که بیماری قلبی دارند.
کلام طلایی آقای دکتر حسین نوید رو شنیدید، متخصص قلب و عروق که دیروز مهمان کافه سلامت بودن. اما حالا و در این لحظه خانم دکتر روزیتا اکرمیان متخصص داخلی. سلام، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم و خیلی ممنون از دعوتتون. امیدوارم که مباحث مفیدی رو برای شنوندگان داشته باشه.
امیدوارم اینطوری باشه، حتما همینطور. البته خانم دکتر اکرمیان، آخرین باری که شما خودتون آنفولانزا گرفتین کی بود؟ حدودا هم که یادتون نمیاد، یعنی خیلی وقت پیش بوده.
خیلی سوال جالبی کردی، اصلا یادم نمیاد.
اصلا یادتون نمیاد. خب چیکار میکنین که آنفولانزا نمیگیرین شما؟
من خب واکسنمو سالانه میزنم دیگه، یعنی ما دیگه خانوادگی میدونیم، چون هممون کادر درمانیم. شهریور که میشه، آره سلامت باشه، شهریور که میشه واکسنامونو میزنیم. و خب میدونید که واکسن البته از ابتلا جلوگیری نمیکنه، فقط باعث میشه که میزان کشندگی، میزان شدت بیماری و میزان بستری شدن کاهش پیدا کنه. حالا احتمالاً گرفتم، انقدر خفیف بوده متوجه نشدم یا اصلا نگرفتم.
خدا آره. خیلی خوبه. خیلی ممکنه که حالا شهریورم گذشته باشه، میگن معمولاً قبل
بله
از شروع فصل زمانش... سرد به شروع
بله.
کنید بزنید. حالا ممکنه الان دیگه دیر شده باشه نزنن، یا اینکه هنوز میشه واکسن زد؟
هنوز میشه. حالا اینطوری نیست، حالا زمان طلاییش از دست بره اینطوری نیستش که الان نزنن بیفایده است. به این واکسن آنفولانزا که میزنیم 2 هفته دوره کمون داره تا این ایمنی در بدن ایجاد بشه.
به
ولی ما هنوز 3-4 ماه مونده از فصل سرما و ما همچنان در ابتلا هستیم و میدونید الان شیوعش خیلی افزایش پیدا کرده، بنابراین زدنش از نزدنش خیلی بهتره.
بعد چه شرایطی باید بدن داشته باشه که واکسن رو بزنید؟
ببین بدن که خب حالا بهتره که علائم سرماخوردگی بیمار نداشته باشه، یعنی در حالی که بیمار تب داره واکسن رو نزنه که بتونه اون سیستم ایمنی در واقع تقویت بشه. و بهترم هست در حتما در افراد خاصی که حالا در منزل داریم که در واقع سیستم ایمنیشون ضعیفه، کودک هستن، افراد مسن، سالمند و افرادی که زمینه بیماری قلبی ریوی دارن، خانم های باردار، اینها حتما بزنن. یعنی اینا در واقع جامعه پر ریسک ما در مورد آنفولانزا و بهتره که اینا دیگه حداقل تو این 3-4 ماه اگر نزدن بزنن.
مهمه که چه نوعی یا برندی؟ البته ما نباید اینجا برند رو بگیم، ولی مهمه چون خیلی نگرانن، هی دنبال یه برند خاصن، یه مثلا برای ساخت یک بله. کشور خاصی باشه.
بله. ببین ما سه مدل واکسن آنفولانزا تو کشور داریم. واکسن هلندی هستش، فرانسوی هست و ایرانی هست. که خب میدونید که ما هر سال طبق سویه هایی که جهش پیدا میکنه بله. هر سال باید این واکسن آنفولانزا رو بزنیم. اینطوری نیستش مثل بقیه واکسن ها که یک دوره بزنیم و خلاص، باید هر سال بزنیم. اینکه چه برندی باشه واقعا فرقی نمیکنه و اتفاقا واکسن ایرانی چون بر پایه نو ترکیب هستش و بر پایه کشت بر روی تخم مرغ نیست، اتفاقا در کسایی که سابقه حساسیت به تخم مرغ دارن واکسن ایرانی ارجحه. این نکتم بگم. آره
خب دیگه خیال شنونده هم الان راحت بشه بله. خیلی راحت برید هر واکسنی که در دسترستون بود بگیرید و استفاده کنید. خب بریم سراغ در واقع سوالات اساسی که در مورد آنفولانزا هر کسی ممکنه در ذهنش نقش ببنده و مهمه که همه ما بدونیم، به خصوص الان که خیلی زیاد شده شرایط در واقع ایجاد بیماری آنفولانزا هم خیلی زیاد شده، هم هوا سرد شده. آلودگی هوا هم تأثیر داره؟
به شدت.
بله و همه دلشون میخواد بدونن که آنفولانزا چه علائمی داره و اصلا تفاوتش با سرماخوردگی چیه، اصلا خطرناکتره نیست، چه ویژگی هایی داره بیماری آنفولانزا.
سوال خیلی خوبی بود، اینو باید همه بدونن که الان دچار آنفولانزا یا دچار سرماخوردگی هست. ببینید اصلا از اول بیماری شروع کنیم، شروع بیماری آنفولانزا بسیار پرسر و صدا و حاده. یعنی بیمار قشنگ ذکر میکنه که من صبح تا حالا خوب بودم، الان یهویی دوچاره سردرد و بدن درد شدید شدم، طوری که نمیتونم اصلا از رخت خوابم بیرون بیام. این علائم حاد نشون دهنده معمولا آنفولانزا است، در صورتی که سرماخوردگی یواش یواش بیمار احساس ضعف میکنه که میگه من احساس میکنم یه احساس ملیز و بیماری دارم، نمیدونم چمه. این حالت، این میشه سرماخوردگی و بعدش آبریزش بینی و اینها. معمولا آبریزش بینی تو آنفولانزا خیلی کمتره، یعنی بیشتر علائمش به صورت سردرد و بدن درد و سرفه و گلو درد، یعنی آبریزش بینی نکه نیست ولی کمتر از سرماخوردگیه. و حالا ممکنه که این سرفه ها طولانی تر بشه، ممکنه درگیریه. ما چرا انقدر تاکید میکنیم رو واکسن آنفولانزا؟ به خاطر اینکه آنفولانزا میتونه پنومونی و درگیری ریوی بده. متوجه ای؟ میتونه باعث افت و یعنی دقیقاً رفتاری که کرونا با ما داشت که ما از چی میترسیدیم؟ از درگیری ریه، افت اکسیژن میترسیدیم. میتونه آنفولانزا این نقش رو ایفا کنه، خصوصا تو اون افرادی که من ذکر کردم جزء جامعه پر ریسک و پر خطر هستن و درگیری ریه خب بعد مدیریت بیماری رو سخت میکنه دیگه و بیمار رو به بیمارستان میکشونه، با تنگ نفس همراهه و ما از این قضایای آنفولانزا میترسیم. آنفولانزا بالقوه بیماری خیلی درسته پر سر و صداست ولی خیلی کشنده و اینا نیست. فقط میگم افراد پرخطر ممکنه اینا رو به بیمارستان بکشونه و خب خدای نکرده مرگ و میر ممکنه ایجاد بکنه.
درسته. بعد این آنفولانزا به این شکل هست که خفیف بشه، شدید بشه، هی در طول یه دوره مثلا حال آدم بهتر بشه، شدید بشه، چون کرونا اینطوری بود.
بله. ببین معمولا تبش، یادم رفت بگم تب بالایی هم میده،
تبش برای عفونته،
تنها خود ویروس باعث ایجاد تب میشه و تبای معمولا خیلی بالاتری از نسبت به سرماخوردگی معمولی داره. سرماخوردگی معمولی معمولا تبش بین 38-38.5. اگر دیدید که بیمارتون مثلا در خانواده تبای بالای 39.5 40 داره و همراه بدن درد و سردرد، معمولا ما شک میکنیم که بیمارمون آنفولانزا گرفته. سوالتون چی بود در مورد
همین تب بود و
اینکه نوسانات علائم بیماری؟ معمولا کلا توی بیماری های ویروسی تب بعد از یعنی غروب به بعد افزایش پیدا میکنه، این حالت طبیعی بیماری های ویروسیه. یعنی حالا ما تو بیماری های ویروسی غیر از اینکه حالا نگران بدتر شدن بیماری هستیم، یعنی ما توقع داریم، توقع ما در مورد همه بیماری ویروسی اینه که بعد از 3-4 روز فروکش کنن، یعنی تب فروکش کنه، علائم سردرد بدن درد فروکش بکنه. اگر دیدیم که مثلا 5 روز بیشتر گذشته و علائم بیمار بدتر شده، اون زمان زمانی هست که دیگه حتما باید به پزشک مراجعه بشه. حتی اگر روزهای اول به پزشک مراجعه کردید، دیدید باز دارید بدتر میشید، بازم باید مراجعه کنید به همون پزشک، بدتر شدن علائمتون رو ذکر بکنید، یا بیماری ویروسیتون پیشرفته شده و درگیری ریوی ایجاد کردید، یا اوورلپ باکتریال، یعنی باکتری سوار شده رو بیماری. معمولا ما بیماری ویروسی که درگیر میشیم سیستم ایمنی ضعیف میشه تا بخواد با اون ویروس مبارزه بکنه، یهو میبینی حالا به هر دلیل دیگه‌ای با عوامل باکتریال هم رو اون بیماری سوار شدن و اون موقع است که نیاز به مداخله بیشتری داره.
بله، 3094 شماره پیامک ماست، 2265 2465 و 2265 2466 شماره تلفن های ما در کافه سلامت با ما در ارتباط باشید. پرسیدن که میگن که خیلی زود نرید دکتر وقتی که سرما میخورین یا حالا آنفولانزا میگیرین، وقتی به کجا رسید باید به دکتر مراجعه کنیم؟
بله، سوال خوبی کردین.
البته این پیامه که شنونده ها بود که
بله بله بودن. شبیه سوال خودتون هم بود، خودتون
دغدغه
هم است. بله، ببینید، اولا افراد پرخطر، اگه جز افراد پرخطر هستید که خب بهتره که زودتر مراجعه کنین، یعنی همون افرادی که سالمندن، کودکن، یا بیماری زمینه‌ای دارن، حتی بیماری دیابت هم خودش ممکنه باعث نقص سیستم ایمنی بشه و بهتر زودتر مراجعه کنید. ولی اگه جز افراد سالم جامعه هستید، یعنی هیچ بیماری زمینه‌ای ندارید، سن و سال میان سالی دارید، خوبی سیستم ایمنی قوی دارید، میتونید با داروهای اوتیسی خودتون رو مدیریت کنید.
داروهای اوتیسی
داروهایی که شما میتونید خودتون بدون نسخه برید از داروخانه تهیه کنید. مثلا تب دارید، استامینوفن استفاده کنید، سرفه دارید، شربت ضد سرفه بگیرید از داروخانه، باز دوباره اگه بدن درد دارید میتونید استامینوفن یا بروفن استفاده کنید. اینا میشه داروهای اوتیسی، داروهایی ان که شما بدون نسخه میتونید برای رفع علائمتون استفاده کنید. ولی نه، اگر جز افراد پرخطر هستید یا اینکه علائمتون به شدت زیاده، یعنی تنگ نفس دارید از همون ابتدا، تبایی بسیار بالا دارید و سرفه های پی در پی و خلطی دارید، من خب تو بچه های اصطلاحی به نام فلرینگ بینی، طوری که در واقع انگار که پره های بینی تونتون میزنه، بچه تنفس شکمی داره، اینها در واقع نکاتی هست که باید شما رو گوشزد کنه که حتما باید زودتر مراجعه بکنید. چون که آنفولانزا درسته در واقع بیماری ویروسی هستش و ما درمان علامتی در 90% موارد میکنیم، ولی خب دارو هم داره. ما در این موارد خاص از اون داروها استفاده میکنیم که خب قطعا هم باید تو 48 ساعت اول استفاده بشه تا بیشترین تاثیر رو داشته باشه. بنابراین اگر علائم حاده شدیده و میدونید که نمیتونید با داروهای اوتیسی کنترلش بکنید یا خب به هر حال استراب پیدا کردید، حتما مراجعه به پزشک الزامیه.
بسیار عالی، بریم سر میز مشاوره. 3094 شماره پیامک ماست، در مورد بیماری آنفولانزا اگر که سوالی دارید یا مشکلی دارید میتونید مطرح کنید. 2265 2465 و 2265 2466 هم شماره تلفن های ماست.
میز مشاوره، میز مشاوره.
۳۹۴ پرسیدن که خانم دکتر چه نکاتی رو باید رعایت کنیم که مبتلا نشیم به آنفولانزا؟
بسیار عالی. حالا غیر از واکسن که اول مطالبم ذکر کردم که مهمترین در واقع وسیله است برای پیشگیری از آنفولانزا و ساده ترین هم هست، بعد از اون میرسه به این که شما سعی کنید در محیط هایی که شلوغ هست و تهویه ناکافی داره نرید، یا اگر میرید
مجبور
بودید، یا اگر مجبور بودید از ماسک استفاده کنید.
چه نوع ماسکی فرقی نمیکنه؟
فرقی نمیکنه واقعا. حالا بله، چون آنفولانزا در واقع انتشارش قطره‌ای هست و مگر اینکه طرف مقابلتون سرفه کنه تو صورتتون با فاصله زیر 1 متر که به شما منتقل بشه، و بعد از اینم که حالا از اون محیط شلوغ و اینها اومدید، ماسک رو که برمیدارید یه شستشوی ساده، یه دست با آب و صابون، حتما هم لازم نیست الکل باشه، یه شستشوی 20 ثانیه‌ای کافیه برای اینکه شما از انتقال بیماری جلوگیری کنید. به خاطر اینکه حالا دستتون مثلا با اتوبوس یا مترو هستید، دستتون رو میمالید، اون دست رو بمالید به صورتتون، ممکنه انتشار در واقع انتقال ترشحات باشه به صورت و دهانتون و اون باعث انتقال بشه. یه شستشوی دست کافیه. و اینکه در کنترل بیماری زمینه ایتون کوشا باشید. مثلا اگر بیماری دارید، اگه بیماری هستید که دیابتی هستید، دیابت کنترل شده باعث میشه که سیستم ایمنیتون بهتر بشه. اگه بیماری قلبی عروقی دارید، مصرف داروهاتون. اگر مصرف سیگار دارید، قطع سیگار هرچند سخته ولی خب اون میتونه سیستم ایمنی رو تقویت بکنه. و مصرف در واقع یه سری میوه‌ها، مکمل‌ها میتونه اون هم باعث بشه که سیستم ایمنی شما تقویت بشه. استراحت کافی داشته باشید و استرس رو از خودتون دور بکنید. کمبود خواب و استرس بیش از حد باعث میشه سیستم ایمنی تضعیف بشه و شما خیلی راحت‌تر دچار بیماری‌های ویروسی بشید. هر نوع بیماری فرق نمی‌کنه.
خیلی هم عالی. همراه هستیم با خانم دکتر روزیتا اکرمیان، متخصص داخلیشون در مورد آنفولانزا صحبت میکنن. اگر که در رابطه با این بیماری سوالی دارید میتونید مطرح کنید. 3094 پرسیدن که من الان بعد از آنفولانزا 2 ماهه که فقط سرفه خشک دارم، البته توی خونه و در خواب ندارم. احتمالا وقتی که بیرون میرن گفتن چون شاغلا بیرون از خونه میرم سرفه های خشک دارم، این دلیلش چی هست و چی کار باید بکنه؟
ببینید آنفولانزا بله سرفه طولانی مدت ممکنه داشته باشه. حالا من از این را بدون معاینه بیمار نمیتونم واقعا 100% بگم که هیچی نیست، ولی معمولا شایع این سرفه ها تحریکی هستش. مثلا اگر تهران زندگی میکنه به خاطر آلودگی هوا ممکنه این سرفه ها تشدید بشه. اگر روند سرفه ها کاهش یابنده است جای نگرانی نداره، سعی کنه اگر بیرون میره آلودگی هوا هست با ماسک بره. یکی سرما و یکی آلودگی هوا و یکی آلرژن ها چیزهایی هستن که باعث تحریک سرفه های در واقع باقی مانده از آنفولانزا میشن. اینا رو رعایت بکنه، اگر بهتر نشد به پزشک مراجعه.
بسیار عالی. 3094 شنونده پرسیدن که چه غذاهایی برای آنفولانزا بده؟ این شاید خیلی دغدغه زیادی باشه به خاطر اینکه همه از قدیم اینطوری بوده که ناپریزی نکنید، غذاهای سرخ کردنی نخورید. حالا آدم نمیدونه که برای سرماخوردگی آنفولانزا چه تفاوتی داره و اساساً حالا تا چه حد که باید پرهیز کنیم.
ببین حالا صرفاً نمیشه گفت آنفولانزا، هر بیماری ویروسی که باعث تحریک گلو و ریه بشه خب التهاب داره دیگه، هم ریه و هم گلو التهاب داره و خب ترجیحاً چیزهایی که التهاب زا هست و این سرفه ها رو تحریک میکنه ما منع میکنیم.
مثلا
ادویه های تون، خب مثلا فلفل، اینا باعث میشن تحریک بشن. یا مثلا حالا میگن سرخ کردنه ولی واقعا من این نمیبینم توش، مگر اینکه خود بیمار پایه آلرژی داشته باشه و خودش آلرژن ها رو، خود مصرف اون آلرژن ها باعث میشه که در واقع این سرفه ها تحریک بشه. ولی
گفتین آنفولانزا آخه ظاهرا چیز داره، یعنی مشکلات تنفسی چون داره.
بله به خاطر همین میگم
از این لحاظ ایجاد مشکل بکنه.
به خاطر همین میگم آلرژن ها، به خود آلرژن ها در واقع باعث میشن که هم ریه تحریک بشه و هم گلو تحریک بشه و خب خود بیمار اصلا متوجه نشه. الان مثلا این بیمار قبلی که پرسیده بود من همچنان سرفه هام تحریک شده، ما یه اصطلاحی داریم به نام پست وایرال آسما، یعنی بعضی وقتا بیماری ویروسی بعدن تبدیل به آسم میشه. مثلا این که گفتم که بیمار معاینه بشه همینه، یعنی اینکه بیمار پایه آلرژیک داره، حالا بیماری آنفولانزا گرفته و بعد اون آلرژی تحریک شده و بعد هی سرفه ها ادامه دار میشه. بنابراین چیزایی که آلرژیک هست رو ما ترجیح میدیم استفاده نکنیم، حتی خوراکیش مثلا بادوم زمینی یا گوجه فرنگی و بادمجون و اینها، چیزایی که در واقع بیمار رو تحریک میکنه. و مواد ادویه تند، اینا بهتره که استفاده
درسته.
نشه.
3000 ادامه داشت صحبتتون.
حالا در مورد این که چی بخوریم صحبت کنیم. حالا ببین اگر پرسیدن که بگیم، اگر نه که خودمون میگیم دیگه.
الان که سوالی در رابطه با اینکه چی بخوریم نداریم، همون پرسشی بود که قبلا پرسیده بودن. حالا میخوای توضیح بفرمایید چون ممکنه که دیگه بحث برنگرده.
آره ما بیشتر روی چیزایی که چیز بخوریم تاکید داریم، چون میل و اشتهای بیمار کاملا کاهش پیدا میکنه توی آنفولانزا و این بده دیگه. یعنی ما دوست داریم که بیمار رو در واقع سیستم ایمنیش رو تقویت کنیم تا بتونه خب با این بیماری مبارزه بکنه. و خب یه سری ویتامین ها خب خیلی خوبن برای اینکه در سیستم ایمنی رو تقویت بکنن. یکیش ویتامین سی هستش که در واقع باعث بهبود عمل کرده سلولهای سفید میشه و بهتره حالا نه به صورت مکمل، حتی همون مصرف مرکبات حالا قدیمی ها به مادرامون بهمون آب پرتقال میدادن و آب لیمو میگرفتن، هم بهترین منبع ویتامین سی هستش. مرکبات، گریپ فروت، دیگه برات بگم کیوی، اینا منبع خیلی خوبه برای ویتامین سی هستن، میتونه بیمار استفاده بکنه، حالا به صورت یا خود میوه یا به صورت آب میوه، یا نه اصلا اگر میل نداشت حالا قرص جوشان ویتامین سی رو میریزیم تو آب بهش میدیم روزی 500 میلی گرم.
زیادش ضرر نداره اگه بخاله یکی زیاد تخور.
ببین ویتامین ها کلن بهتر تحت نظر پزشک استفاده بشن، ولی خب ویتامین سی دفع کلیوی داره، زیادیش خوب نیست، ولی معمولا بیش از حد استفاده کردنش با دفع کلیوی از بین یعنی میره. خب ولی ما ترجیحمون اینه که در واقع به صورت میوه استفاده بشه ویتامین سی، به خاطر اینکه جذب خیلی بهتری داره. همچنین خب دوست داشتم اینو به بیماران بگم که چون خیلی دوست دارن مکمل استفاده کنن. یعنی
اتفاقا سوالم پرسیدن، یکی از شنونده ها گفتن که چه مکملایی بخوریم برای اینکه آنفولانزا نگیریم و آیا با توصیه دکتر باشه یا خودمون هم میتونیم از داروخونه بگیریم استفاده.
آره این خب خیلی شنونده آگاهی بوده، خیلی بیماران دوست دارن مکمل ها هم در واقع حال درسته اونا اوتیسی هستن، ولی میتونن عوارضی ایجاد بکنن، میتونن تداخلات دارویی ایجاد بکنن، برای این بهتر تحت نظر پزشک باشه و در واقع شما اون ویتامین ها رو به صورت میوه ها و غذاها دریافت بکنید.
جذبش کمتر نیست؟ بعضیا نگرانی دارن که مکمل ها جذب بالاتری دارن، پس بهتر که مکمل استفاده کنیم تا اینکه مثلا حالا غذا.
نه اتفاقا غذاها جذب بهتری دارن، مکمل ها کمتر. ولی ببین یه بیمار هستش که با هیچی میل نداره، یعنی هیچی نمیخوره. خب مثلا فرد مسنه یا بچه است، ما مجبوریم به صورت مکمل مثلا حالا شربت، حالا اسم میبرم، یه شربتی که سیستم ایمنی رو تقویت میکنه به مادر توصیه میکنه، میگیم اینو بده درست. تا هم اشتهاش بهتر بشه و هم بالاخره اون مکمل و ویتامین های لازم بهش برسه. ولی بیماری که خب خودش میتونه بخوره، اونقدر اشتهاش کنترل یعنی از بین نرفته، بهتر به صورت میوه ها. هم مثلا الان فصل اناره، انار یه آنتی اکسیدان و یه در واقع ضد التهاب خیلی خوب هست، میتونه استفاده کنه انار و توت ها خیلی خوبن، مورد ضد التهاب خوبن. ولی حالا به هر حال مکمل ها بحث شد، کمبود ویتامین دی باعث نقص سیستم ایمنی میشه و الان همه در واقع هر کی میاد پیش من آزمایش میده ویتامین دیش پایینه، خود همون باعث ضعف سیستم ایمنی میشه. ویتامین دی رو کنترل کنیم، ویتامین سی رو بدیم، زینک خیلی خوبه برای افزایش سیستم ایمنی. حالا یه سری مکمل ها هست تو بازار که در واقع تمام اینها رو داره و نوشته برای تقویت سیستم ایمنی، اگه بیمار نمیتونه از میوه ها استفاده کنه و اشتها نداره، میتونه از اون مکمل ها تحت نظر پزشک، بازم تاکید میکنم تحت نظر پزشک استفاده.
خیلی هم عالی. 3094 اینجا کافه سلامت هست و ما پشت میز مشاوره هستیم، سوالات شما رو از خانم دکتر اکرمیان میپرسیم. خانم دکتر گفتن که من یه راننده تاکسی اینترنتی هستم، احتمال این هست که از مسافرها این آنفولانزا به من منتقل بشه و اگر هست راه پیشگیری چیه؟ آقای آقا بیکین سوال رو پرسید.
بله احتمالش هست، به هر حال جزء شغلایی هستش که فاصلش با بیمار، اگر در واقع فردی که نشسته پشت ماشین یا کنارشون زیر یک متر، از حالا ممکنه سرفه کنن و اون با اون سرفه انتقال بیماری.
الان که هوا آلوده است میگم شیشه ها رو بدیم بالا که هوای آلوده نیاد داخل،
فضا هم بسته است، تهویه هم نیست. دقیقاً اصلا یکی از عللی که تو فصل سرما در واقع شیوع بیماری و همه‌گیری زیاد میشه اینه که هوا سرده و تهویه ناکافیه. یعنی ما درها رو پنجره رو می‌بندیم، الانم به خاطر آلودگی هوا در و پنجره بسته است، تهویه ناکافی باعث میشه. آیا تو اگه میتونن تحمل کنن که خیلی عالیه، هم خودشون ماسک بزنن هم به فردی که در واقع میشینه توصیه کنن اگه فیس میکنن علائم بیماری داره ماسکشون رو بزنن. متاسفانه الان یه طور شده که بیمار میاد مطب فکر میکنه چون خودش دیگه مریضه ماسک نمیزنه،
خیالش
راحته که دیگه گرفته دیگه ماسک نمیزنه.
مهمه که مسئولیت پذیر باشیم،
مسئول دقیقاً ما مسئولیم نسبت به
یه خوردم سخته برام ماها که مثلا ممکنه که ویروس داشته باشیم، خودمون هم شک داریم. سخت برامون بگیم که دست نمیدم باهات یا روبوسی نمی کنم باهات. من نمیدونم چرا ما اینجوری هستیم، اینقدر برامون سخته.
نه یه مدت فرهنگ خیلی خوب
بود اون موقع که کرونا اومده بود. آره
اصلا یعنی انقدر اون موقع خوب بود و من دوست داشتم که دست و روبوسی و اینا ممنوع شده بود. الان دوباره باز شده. البته خب خدا رو شکر کرونا رفت، ولی کاش اون فرهنگ میموند، یعنی فرهنگ ماسک زدنه میموند، فرهنگ دست رو بوسی ندادنه میموند. آره این فرهنگ متاسفانه رفت از بین ما و الان همچنان خب این بغل کردن و روبوسی و اینا خود دیگه مهمترین عامل انتقال دیگه.
یه شنونده احتمالاً موقعی که داشتین توضیح میدادین شنونده ما نبودن،